هستند. در ادامه آیات قرآن از گفتگوی با آنان خودداری کرده خطاب به پیامبر می فرماید: ای پیامبر، شاید تو از پی ایشان از غم این که چرا قرآن را باور ندارند خیشتن را هلاک می کنی. اما بدان که ما این چیزهایی را که روی زمین هست زینتی برای آن ساخته ایم تا همگان را بیازماییم که کدام یک در عمل بهترند، و سپس آنچه را که بر روی زمین است خاک بایر می کنیم. در آیه ششم قرآن بیان می دارد که پیامبر اکرم از شدت غصه و اندوهی که ناشی از ایمان نیاوردن گمراهان است گویی به حد مرگ می رسند. بدیهی است که پیامبر گرامی اسلام چون بزرگترین پیامبر الهی و والاترین مصلح جهانی می باشند، به هنگامی که گمراهی و تباهی عده‌ای از مردم را مشاهده می کنند، چون به خوبی می دانند که این گروه چه ضرر عظیمی به خود می زنند و چه عاقبت هولناکی را برای خود فراهم می آورند، دچار اندوه شدیدی برای خود آنان می گردند. اندوهی که به تعبیر قرآن آن حضرت را تا سرحد مرگ به پیش می برد. خب، عزیزان شنونده، تا برنامه آینده که ادامه ترجمه و توضیح آیات را پی می گیریم، همگی شما را به خدای مهربان می سپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
سیاست حسن همسایگی و ارتباط مؤثر با همسایگان یکی از مواردی بود که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها در سخنرانی‌های متعدد تأکید ویژه‌ای به آن داشتند. ایشان هفتم مرداد سال 1403 در مراسم تنفیذ حکم 14 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران این نکته مهم را به دولت، مسئولین و عموم مردم یادآور شدند.
یکی از اولویت‌های ما همسایگان ما هستند. ما جزو کشورهای دارای همسایگان متعدد هستیم، از جمله امتیازات یک کشور حدود 14 همسایه تقریبا ما در اطرافمون هست. این امتیاز برای ماست. بایستی ما بر روی روابط با همسایگان کار کنیم، تلاش کنیم. این از اولویت‌های ماست. یکی از اولویت‌ها ارتباط با کشورهایی است که میدان دیپلماسی ما رو میتونن گسترش بدن، مثلا کشورهای آفریقا، کشورهای آسیا. اینا میدان دیپلماسی ما رو گسترش میدن. ارتباط با اینها جزء اولویت است. یکی از اولویت ها ارتباط مستحکم با کشورهایی است که در این سالها در قبال فشارها از ما حمایت کردند، به ما کمک کردند، چه در سازمان ملل، چه در غیر سازمان ملل، چه در میدان عمل، همکاری های اقتصادی و غیره از ما حمایت کردند. ما قدرشناسی باید بکنیم، ارتباطاتمون رو با اینا بایستی مستحکم کنیم. این سیاست اولویت دار ماست.
حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات نوروزی خود این مسئله مهم را در توصیه چهارم تکرار کردند.
ما جدا از عنصر همسایگی، عناصر معنوی دیگری را که در صدر همه اشتراک در تدین به دین مبین اسلام است و همچنین وجود مشاهد مشرفه و اماکن مقدسه در بعضی از آن و حضور ایرانیان زیادی به عنوان ساکن و شاغل در بعضی دیگر و قومیت مشترک یا همزبانی یا منافع راهبردی مشترک به خصوص در مقابل جبهه استکبار در بعضی دیگر که هر یک به تنهایی در جای خود می تواند تحکیم کننده روابط حسنه باشد سراغ داریم. از جمله همسایگان شرقی خود را خیلی به خود نزدیک می دانیم. بنده از دیرباز در مورد پاکستان می دانستم که کشوری است که مورد علاقه خاص رهبر شهیدمان بود که نمونهش در بغض گلوی ایشان در خطبه‌های نماز به خاطر سیل ویرانگری که جان مردم همکیش ما را در آنجا تهدید می‌کرد ظاهر شد.
20 میلیون آواره شدند از مردم، چند هزار کشته شدند، بچه‌ها، کودکان، زن‌ها، پیرمردان، از کار افتاده‌ها. این مردم امروز به آب احتیاج دارن، به غذا احتیاج دارن، به لباس احتیاج دارن، به سرپناه احتیاج دارن، به همه لوازم زندگی این مردم امروز احتیاج دارن. ماه رمضان را با این حال ملت پاکستان روزه گرفتن، روز عید فطر است، روز اجتماع است، روز امت اسلامی است. مردم ما باید همت کنند. کمک هایی کرده است دولت جمهوری اسلامی، بعضی از مردم کمک هایی کردند، لکن اینها کافی نیست، بیشتر باید کمک کنیم، این وظیفه همه ماست.
دوستی و پیوند ما و همسایگان از دیرباز بوده، تا آنجا که این روزها در کشمیر جریانی مردمی به راه افتاده که زنان مسلمان کشمیر طلاهای خود را به ایران اهدا می کنند. یک خانم از کشمیر طلایی را که به مدت 28 سال از همسر مرحومش به یادگار نگه داشته بود به ایران اهدا کرد. مرد کشمیری هم وسیله نقلیه خود را به ارزش 22500 دلار برای حمایت از تلاش‌های بشردوستانه برای مردم مقاوم ایران اهدا کرد. از قدیم چه زیبا به کشمیر گفتند ایران کوچک. کشور پهناور ما ایران با 15 همسایه و دوستی و ارتباطات گسترده سیاسی، فرهنگی و روابط اقتصادی، آنچنان که مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در نخستین لحظات سال نو اشاره کرد، در ارتباط مؤثر و دوستی با همسایگان میتواند به رشد قابل توجهی دست یابد.
عزیزان همسایه ما که در دور ایران حلقه زدیم، شما برادران ما هستید. این اشکال و یا فسادی که در روابط ما ایجاد شده، دعای ما اینه که خدا این فساد رو، این اختلاف رو کمک کنه که از بین بره. ما آماده حل تمام مشکلات با شما عزیزان هستیم. ما پیشنهاد میکنیم برای ایجاد صلح و آرامش در منطقه یک ساختار امنیتی از مجموعه کشورهای اسلامی در خاورمیانه شکل بگیره، صلح و امنیت و ثبات رو در منطقه تضمین بکنه. نیازی ما برای حضور بیگانگان در منطقه نداریم. ما میتونیم با کشورهای اسلامی مجلس اسلامی خاورمیانه رو شکل بدیم و در این مجلس اسلامی خاورمیانه روابط امنیتی، روابط اقتصادی، روابط فرهنگی، روابط سیاسی خودمون رو با هم دیگه داشته باشیم.
در طول تمامی این سالها جنگ‌ها و اختلافات متفاوتی در منطقه میان کشورهای منطقه با یکدیگر و یا کشورهای دیگر پیش آمده، اما تاریخ همیشه ثابت کرده که در منطقه ما همه ی همسایه ها به یکدیگر نیاز دارند و اگر همه در کنار یکدیگر باشند، آن اتفاق مثبت برای همه کشورها عملی می شود. موضوعی که حکام برخی کشورهای همسایه دیر اما همیشه به آن رسیدند.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. دل ما بیقرار باران است و باران توی.
به نام خدا، خدایی که عاقبت یک روز جمعه به گوش همه عالم میرسونه صدای موعود همه ادیان و مذاهب، و صدایی که نوید روزهای خوش عشق و عدالته. چشم انتظاران لحظه های ریحانی ظهور. سلام، باران تویی پیشکش میشه به همه شما دلدادگان حضرت باران.
صبحت بخیر آقای من، آقای دلتنگی. صبحت بخیر آقای من، آقای تنهایی. من دور افتادم ازت اما تو نزدیکی. امروزم با تو شروع کردم که اینجایی. گناه من به انتظار به تو نشستنه، نشست عاشقی گناه عشق رفتنه. اگر که دل خوشی به من گناه هست تو نیست. اگر که خیس چشم تو سلات زر رشیده، یه جونم به لب رسیده. همه دنیا ازم بری تو اما نه. عهد میبندم دیگه تو در نیارم، ولی سخت دموم بیارم توی عشق تو کم میذارم. تو هفته ای دوبار گریه می کنی برام، تو هفته ای دوبار توبه می کنی به جام. تو منتظر تر از منی تموم شغی بسن. دروغ میگم عاشقم، ولی بذار بیا کنه به هم نگی تموم فرصته. دعا بکن که خوب بشم آقا به حرمتت. یه کاری کن که من نشم در نگر یه هات. یه کاری کن نشم دلیل طول قلبته.
جمعه ها ندبه می خوانیم. جمعه ها بیقراری من در طلب و جستجوی شماست. دست و چشم و دل سمت آسمان، سراغتان را از خدای زمین و زمان می گیریم و می پرسیم کجاست آن که آرزو شده برای از بین بردن ستم و دشمنی؟ کجاست آن که ذخیره تجدید فریضه ها و سنت هاست؟ کجاست آن برگزیده برای بازگرداندن دین و شریعت؟ کجاست آن آرزو شده برای زنده کردن قرآن و حدود آن؟ کجاست احیاگر نشانه های دین و اهل دین. کجاست در همشکننده شوکت متجاوزان؟ کجاست ویران کننده بناهای شرک و درویی؟ کجاست نابود کننده اهل فسق و عصیان و طغیان؟ کجاست درو کننده شاخه های گمراهی و شکاف اندازی؟ کجاست محو کننده آثار انحراف و هواهای نفسانی؟ کجاست قطع کننده دامهای دروغ و بهتان؟ کجاست نابود کننده سرکشان و سرپیچی کنندگان؟ کجاست ریشه‌کن کننده اهل لجاجت و گمراهی و بیدینی؟ کجاست عزت بخش دوستان و خار کننده دشمنان؟ کجاست مهدی صاحب الزمان؟ خدا رو در دعای عهد خطاب قرار میدیم و عرض میکنیم خدایا ای پروردگار کرسی رفیع. از بزرگان نقل شده که مقصود از کرسی علم خداونده. امام زمان مظهر و جلوه همین علم خداوندیه. آقامون از حال ما بهتر از ما خبر داره. عرضه اعمال بر حجت خدا حقیقتیه که باید بهش ایمان داشته باشیم. پرونده هر روز ما رو به امام عصر عرضه می کنن. اگه خوب باشیم، گل لبخند بر چهره مبارک حضرتش نقش می بنده. دل حضرت شاد میشه، برامون دعای خیر می کنه. اما اگه بد بوده باشیم، غبار غم روی چهره نورانی و دل پاک و مهربان امام می نشینه. برامون از خدا طلب بخشش میکنه و عشق میریزه. انصاف نیست که عشق امام زمان ما بابت کارهای ما جاری بشه. انصاف نیست به درد آوردن دل حجت خداوند آقا و مولای مهربان ما.
این چنین نیست که زمان غیبت زمانی باشه که امام زمان علیه السلام بیکار باشه، زمانی باشه فارغ و مثلا زنگ تفریحی باشه کنار نشسته باشه. شیعه میدونه که ولو زمان غیبته، دست مقدسش پشت پرده داره کار میکنه، دست مقدسش داره پشت پرده کار میکنه. برمانم چرا من ناامید بشم؟ چرا ببرم؟ مولای من بالا سر من هست، از دل من، از دل همه خبر داره و کار داره میکنه تو این عالم. یه کسی خدمت امام صادق، اینو مرحوم مجلسی تو جلد 52 بهار نقل کرده، به نام سلیمان اعمش به امام صادق گفت آقا فایده امام غائب، فایده امام غائب چی؟ همون سوالی که ممکنه بعضیا تو ذهنشون بیاد که خب برای چی امام زنده باشه ولی غائب؟ خب بگذره خداوند متعال همون دم ظهور متولدش کنه، چرا این عمر طولانی باشه ولی غائب باشه؟ این طرف اومد این سوال رو کرد که فایده امام غائب چیه؟ این چون تو ذهنش این بود که گویی امام فقط و فقط کارش یه چیزه و اونم حکومت، تشکیل حکومت دادن. حالا هم که الان حکومت نداره پس بیکار نشسته، فکر کار امام فقط همین یه چیزه. اومد از امام صادق پرسید که فایده امام غائب چیه؟ امام صادق علیه السلام همون جمله معروف که همه تون آشنا هستید فرمود که کشمس ازا ستر هست سحاب. امام غائب مثل خورشیدی است که ابر جلوشو گرفته. خورشید وقتی یه تیکه ابر بیاد جلوشو بگیره، اینجوری نیست که دیگه هیچ فایده نداشته باشه. خورشید وقتی بیاد ابر جلوشو بگیره، از پشت ابر هنوز داره چرخه حیات رو به گردش در میاره، هنوز انرژی و نور و حرارت داره به این عالم میده. و الا این چنین نیست که یه تیک ابر کلن همه فواید و خورشید رو قطعش بکنه و تعطیل بکنه، داره هنوز کار خودش انجام میده. امام علیه السلام هم همینجوره، در زمان غیبت شؤون امامت رو، همه شؤون امامت رو، واسطه فیض بودن رو، تمام فیوزات رو از عالم بالا گرفتن و پخش کردن تو عالم پایین، همه کارا رو داره انجام میده. یک کارش فقط الان تعطیله و اون مسئله حکومت، تشکیل حکومت و دولت الان نیست. هدایت های باطنی، دستگیری ها، امداد ها، همه اینا سر جاش. حضرت خضر رو شما تو قرآن همه تون خوندید که با حضرت موسی وقتی که برخورد کرد، حضرت موسی دید که حضرت خضر سه تا فعالیتش رو دید، سه تا از کاراشو، که تازه اون سه تا کار رو هم موسی دید، ای چه بسا دیگران نمی دیدن. من نمیخوام داستانش رو بگم، همه تون آشنا هستید. کشتی سوراخ کردن رو دید، و یکی یه نوجوانی رو که داشتن از یه جا با هم رد می شدن، خضر و موسی زد کشت، این کار رو انجام داد. و یکی هم یه دیوار نیمه مخروبه رو مرمت کرد. این سه تا کار رو حضرت موسی از حضرت خضر دید، سرش رو هم نمیدونست، دید سرش رو نمیدونست، دیگران چه بسا اصلا نمیدیدن این کارا رو هم. سرش رو هم خود حضرت خضر گفت برای موسی که اون کشتی رو که سوراخ کردم مالی یه عده فقیر بیچاره بود که یه سلطان ظالمی میخواست ازشون بگیره، من یه عیب به کشتی وارد کردم که اون سلطان دست از این کشتی برداره، اون فقیر بیچاره این کشتی مال خود اونا خواهد بود، بعدن این کشتی رو تعمیر میکنن دیگه، مشکلی نیست. اون جوونی رو هم که نوجوونی رو هم که کشتم به خاطر اینکه خوف از این بود که پدر و مادرش رو مثلا چه بکنه، کافر بکنه، چی بکنه. البته اینا چیزایی است که ماموریت‌های الهی است. حضرت اسرائیل الان صدها و هزاران جان میگیره، ما چرا نمیگیم؟ یه ولی خدا یه جان گرفت دیگه، یه خضر یه جانی رو گرفت. و اون دیوار نیمه مخروبه رو هم که مرمت کردم، چون زیرش یه گنجی بود مال دو تا یتیم بود که تو اون ده بودن، من ترسیدم اگه این دیوار خراب بشه، گنج پیدا بشه، دست نااهل بیفته. این دیوار رو مرمت کردم که بعدن اون دو تا یتیم که بزرگ شدن با علائم خودشون پیدا کنن. موسی و ما فعلته عن امری، من این کار رو کردم سر خود نبود، همه مأموریت های الهی بود. و ما فعلته عن امری، بعدش هم رفت. خب حالا ببینید، حضرت خضر تو این عالم کارهای انجام میداد، دیگران نمیدونستن، بلکه نمیدیدن، ولی خضر کارهایی رو انجام میداد به نفع مظلومین، به نفع مستضعفین، به نفع مؤمنین. وجود مقدس حضرت ولی اس علیه السلام الان در زمان غیبت کارهایی انجام میده، دیگران بدونی که خبر داشته باشن، بدونن یا سرش رو بدونن، این وجود مقدس داره کارها رو انجام میده و ما اطلاعی ازش نداریم. بنابراین اولین اثر و مهمترین اثر این که ما وجود مقدس هست ولی اصل رو زنده و حی تو بین خودمون میبینیم و میدونیم، این امید و نشاط تو این عالم داره کار میکنه.
عهد میخونیم برای فرار از ناامیدی، برای پشت کردن به سیاهی و رو کردن به نور. دعای عهد میخونیم برای امیدواری، از خدا طلب میکنیم شهرها رو آباد کنه به یمن ظهور شما. از خدا طلب میکنیم که به انسانها حیات بده، حیات حقیقی و عاری از دلمردگی، باز هم به یمن ظهور شما. از خدا طلب میکنیم که به یمن ظهور شما سرنوشت زمین تغییر پیدا کنه، از فساد و تباهی به اصلاح و رستگاری. دعای عهد میخونیم تا مرور کنیم خوبی های ظهور شما رو. دعای عهد میخونیم تا اشتیاقمون به شما و ظهور شما مضاعف بشه. دعای عهد میخونیم تا قناعت نکنیم به تابیدن خورشید وجود شما از پشت ابر. دعای عهد میخونیم تا ظهور شما رو مسئلت کنیم. دعای عهد میخونیم تا آمینش رو شما بگی.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که میرود ز خیالم، جمالت جلوه الله، بیا جانا کنیم شب حلالم کن ای چکیده ی رحمت، سلاله ی اسمت تک سوار غریب، تو را جان قامت خم زهرا، تو را جان عشق چون یم مولا، مرانی از درت ما را، ابا صالح ای امام غریب، تمامی دردم تو هستی طبیب، تو را جان زهرا، تو را جان مادرت زهرا، نگاهم کن من فدای نگاهت، صدایم کن من فدای صدایت، حلالم کن ای چکیده ی رحمت، سلاله ی اسمت تک سوار غریب، تک سوار غریب.
ما تشنه‌های دریا ندیده ی عصر غیبتیم، ما دور افتادگان از ساحل نجات روزگار ظهوریم، اما حتی بادیه نشین‌های بیابانگرد هم از دریا نصیبی دارن. مگر نه اینکه ابرهای پرباران همیشه از سمت دریا میان. باران تحفه دریاست برای دورماندگان از دریا. به یمن وجود امام زمان هر ابری که میباره، چه ابرهای مادی چه ابرهای معنوی برکت و رحمت. به یمن امام زمان اگه آب گوارایی میچشیم و این روزها صاحب حالی خوشی. از همراهیتون با باران تویی سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.